Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve baliha ve beniha ve sirril mustavdai fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. Ruz-e yekşembe tarihe aleyküm selam. تاریخ 11/2/1390 هجری شمسی. مباحثه پزشکی طب المعصومین تین بنویسید. مباحثه مال خودتون. مباحثه طب المعصومین دکتر لبیب بیضون صفحه 33. صفحه 33. التسمیتو قبل الطعام. بسم الله گفتن قبل از خوردن و آشامیدن. بسم الله گفتن قبل از خوردن و آشامیدن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سموا إذا أكلتم واحمدوا إذا فرغتم. عليكم السلام. خوش آمد. پیغمبر رحمت فرمودند نام خدا را بر زبان جاری کنید. مؤمنا این واژه سمو به صورت مجهول در سیدی نور دو جامع الاحادیث 273 مرتبه اومده. از برای تحقیق همه رو نگاه کنید، در موارد دیگه آشناییتون به روایات بیشتر میشه. اینا رو همه رو چک کردم. مؤمنا همه رو نگاه کنید. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم سمو یعنی نام خدا را بر زبان جاری کنید، یعنی بسم الله بگین. اذا اکلتم وقتی شروع میکنید به خوردن، وقتی خوردنتون تموم شد وحمدو حمد و ستایش خدا کنید. الحمدلله. اذا فارغتم هنگامی که دست از غذا کشیدید و فارغ از غذا خوردن شدید. حالا مؤمنا اینجا دیگه قدر متیقنش بسم الله. حالا اگر کسی احتیاط تام کرد الرحمن الرحیم هم بهش اضافه کرد اشکال نداره، رجاء للثواب. دارم بحث فقهی میکنم. تو بحث حمد بعد از قضا، حمد شرعی صدق کنه کافیه، به مستحب عمل کردی. حالا میتونی به مواردی که اومده بیان کنی، مثلا بگی الحمدلله، مثلا بگی الحمد لله رب العالمین، مثلا بگی الحمد لله کما هو اهله، مثلا به قول امیر المؤمنین تو نهج البلاغه بگی الحمد لله على ما کان. گرفتی نه چی میگم؟ میتونی بگی الحمد لله على جميع نعمه وكرمه وفضله و جان للثواب. هر کدوم بگی اشکال نداره، ولی قدر متیقن فقهیش چیه؟ بعد از قضا بگی الحمد لله، به مستحب عمل کرد. خب معلوم شد مؤمنا چی شد؟ این روایتی که از این کتاب طب المعصومین صفحه 33 خوندم، مؤمنا یک سند داره طبق همین جوری که نوشته، اینم العقد الفرید جلد 8 صفحه 8، همین یه سند داره. تو سیدی نور دو جامع الاحادیث نور دو و نیم این حرفا نیست. حالا یه علامت کنارش بزنید، من یک نظیر میارم که دو سند داره، یک روایت نظیر این میارم دو سند داره، از این بیشترم توضیح داده، اونم یادداشت کن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا تشربوا، علیکم السلام، لا تشربوا واحدا، نوشیدنی نخورید به یک نفس، لا تشربوا واحدا، نوشیدنی نخورید به یک نفس، حالا آب، آبجوش، شیر، شربت، دوغ، خارج از کتاب دارم میخونم، که شرب البعیر، مثل شتر تشنه ای که دستاش اینجوری واز میکنه، کلش میکنه تو آب، دیگه همجور رد هم آب میخوره، بین 20 تا 40 کیلو رد هم آب میخوره، یعنی قورت قورت آب نخورین، پشت سر هم آب نخورین به یک نفس، مکروه. لا تشربوا واحدا كشرب البعير، حالا مثل آدم و انسان آب بخورین، ولا كنشربوا مثنا وثلاثا، ولا كنشربوا مثنا وثلاثا و سمو، لکن به دو نفس، مثنا و ثلاثه، به سه نفس آشامیدنی بخورید، اذا انتم شربتم، هنگامی که شما بزرگوارا که انسانید، آدمید، دوست دارید اهل ولایت باشین، مثل 14 معصوم هنگام نوشیدنی حلال با دو یا سه نفس میخوردم، به یک نفس نمیخوردم. حالا نوشیدنی تموم شد، وحمدو، بعد از نوشیدنی حمد و ستایش خدا کن، وحمدو، بعد از نوشیدنی خوردن حلال ستایش خدا کن، اذا انتم رفعتم، هنگامی که شما دیگه دست از نوشیدن برداشتیم، اذا انتم رفعتم. اینم خواستم یه یادگاری بگم، نظیر، حالا این آقای بزرگوار تو خوراکی آورد، ما هم در نوشیدنی آوردیم، حالا این دوتا سند داره مؤمنا، یکی عوال لعالی ابن ابی جمهور احسائی جلد یک صفحه 187 حدیث 264، یکی هم مستدرک محدث نوری، مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 11 حدیث 10 خط تیره 20592. بیایم سر روایت بعدی، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا موائدكم، موائد جمع مكسر مائده، يا نه جمع منتهل جمع، مثل مفاعل، مثل مكاسب، مثل متاجر، چه جمع منتهل جمع، درست مؤمنا، این درسته، زینو موائدکم بالبقله، زینت بدید، آرایش بدید به نوع آرایش واقعی سفره‌های طعام خودتون رو، بالبقله، به سبزی خوردن، علیکم السلام ورحمت الله، به سبزی خوردن‌های مفید، فإنها، پس این سبزی خوردن‌های مفید، مطردتون ترد میکنه، دور میکنه، لشیطانه مع تسمیته، به شرطی که هنگام خوردن اول بسم الله بگی بعد سبزی بخوری. درست شد آقا؟ این کلمه مطردتون این 46 بار مؤمنا تو سیدی جامع الاحادیث نور دو اومده بود، همش نگاه کن. حالا خواستم بگم این کلمه مطردتوش لشیطان، خب این شیطان از ماده شتن است، هر موجود اینو باید واژش خوب تصور کنیم، یعنی تو ابلیس و شیاطین الجن و الانس، بعد فاتحه روایت خونده میشه، بعد به فامیل غیر فامیل میگه اینا چه جوک و رمان میگه، نه این معناشه باید دقت. هر موجود مرموز موزی، ایرانی ها میگن موزی، به عربی میشه موزی یعنی اذیت کننده، هر موجود مرموز موزی چی نام دارد؟ شیطان نام دارد. حرفان دقیق کنیم امو جان؟ آفرین. بله بله. حالا مباحث خودمون که به سبزی میخوره، هر موجود مرموز موزی شیطان نام دارد. خب حالا گاهی این موجود مرموز موزی مثلا باکتری مضره، مثلا ویروس مضره، مثلا آمیب مضره، مثلا قارچ مضره، مثلا عفونت‌های مصریه، مثلا سرطان گوارشه. کسایی که پروتئین‌های حیوانی زیاد می‌خورن اما میوه‌جات و سبزیجات تو جیره غذایشون نیست، اونا مبتلا به سرطان کلون میشن، مبتلا به سرطان روده بزرگ. دیدی شیطان مرموز مؤذیه. مرموزه یعنی از جایی که گمان نمی کنی به ضربه میزنه، ساقطت میکنه، رنجورت میکنه، مریض احوالت میکنه و سپس ماتت میکنه، نابودت میکنه. خب معلوم شده اون اصل معنا یادتون باشه که مدلای مختلف که روایت و قدیمی که نمیشد اینا رو توضیح بدی، که همون قدیم فقط لفظ شیطان میگفتیم، مردم ایمانشون قوی بود گوش میکردن. حالا یادتون باشه اینجوری معنا کنی. حالا تو بحث انسان ها هم بله، شیاطین الجن و الانس همینجوره، یعنی شیاطین الجن و الانس هم همینجوره، یعنی موجودی هستن خیالی و پوشالی نیستن، واقعیت خارجی دارن، از جایی که گمان نمی کنی بهت ضربه میزنه، از اصل جهل، از اصل قفلت، از اصل حب دنیا سوء استفاده نمی کنه، کمال سوء استفاده رو ضربه فنیت میکنه و از صحنه اجتماعی سعی بیرونت میبره و سلطه شیاطین حاکم میشه، مثل اینکه در آخر زمان اینجور. حالا اون مباحثه ما نیست، خواستم همون واژه شیطان مؤمنا که این روایت قشنگ ماشاءالله معنا کنیم. زینو موائدکم بالبغله فانها مطردتون للشیطان مع التسمیت، زینت بخشن سفره‌های طعامتون به وجود سبزیجات خوردنی بهداشتی حلال مناسب باشد و مصرف صحیح به جا باشد. وقتی هم میخوای بخوری به همراه غذات یا بین غذا با بسم الله سبزی رو بخور، مثل اینکه غذات رو با بسم الله شروع میکنی. کسایی که مثلا اضافه وزن دارن، کسایی که پرخوری دارن، کسایی که بیقراری شبانه دارن، بهترین داروی طبیعیش چیه؟ کاهوه. کاهوه بدون سس با غذاشون بخورن. کاهو هم از بقولاته که تو روایات شیعه انشالله تو بحث خس یا الخسو انشالله توضیح میدن به معنای کاهو. حالا این روایتی که خوندیم مؤمنا چند تا سند داره؟ دو تا سند داره. یکی این سندی که کتاب شما داده طبع اسلامیه، بحار طبع اسلامیه جلد 62 صفحه 300، اما طبع بیروتی جدید میشه جلد 59 صفحه 300. دومین سندش طب النبی مال ابوالعباس المستغفری که از کتب مرجع بحاره، اونم صفحه 30، یه نقطش کم کن، صفحه 30. یه یادگاری هم اینجا بگم از باب فقهی طب النبی ابوالعباس المستغفری، علمای شیعه قدیم. یه نکته فقهی اخلاقی، سیر و سلوکی، تهذیب نفس و عرفان عملی میخوام بگم. حاج قوسه چی اینو میخوای بگی؟ الان میگم. به خاطر همین کلمه مطردتون نیست بحثمون تو خورد و خوراکه، میگم عزیز من ای گوینده تنبلی نکن، ای شنونده خدا به توفیق ده، مستمرن علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، نماز شب بخون یادت نره. بسه چی حاج آقا؟ فرض کن کار به خدا و قیامت و هیچی نره، همین دنیایی شکمم خوب پر کردم از غذای حلال، میتونی کاری کنی که بیماری جسمتو نگیره. حاج آقا میشه؟ بله عمو، با همین نماز شب. از کجا میگی؟ انا میخوام دلیلش بگم. پس جای مطردتونی یه علامت بزن عمو جان، اینه بنویسین. قال الصادق علیه الصلاة والسلام علیکم بصلاة اللیل فإنها سنة نبیکم. سنت رسول الله رو عمل کردی، میدونی سنت رسول الله عمل کنی چی میشه؟ دوست داری به مقام شایسته و بایسته برسی و حال اینکه حب مقام نداری، حب ریاست طلبی نداری، که خدا و مخلوق تو رو تجلیل کنه و خوبیات مطرح کنه؟ دوست داری به مقام محمود برسی؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. پات جاپای پیغمبر بگذار، سنت پیغمبر رو احیا کن، یکیش نماز شبه، به مقام محمود میرسی. درست شده؟ دومین خاصیتش چیه؟ تو این روایت میگه و ادب، بعضی روایت ها میگه ادب و ادب الصالحین، بعضی روایات میگه و دعب الصالحین. ادب افراد صالحه، صالح کیه؟ صالح کسیه که عملش خوبه ولی سنجیده است. قبلا ها گفتم ها، عمل صالح به چه عملی میگن؟ به عمل خوب سنجیده. اما عمل بر به چه عملی میگن؟ عمل خوب، ممکنه جوانب رو نسنجیده باشه. دوستون مؤمنا، حالا یا روش یا ادب صالحین تو بحث رفتار، تو بحث اخلاق عمل، یا دعب صالحینه یعنی سیر و سلوک و روش عملی صالحینه. درست مؤمنان، هر دوش روایت ها سندش میگه. الان میگه قال الصادق علیه السلام علیکم به صلاة اللیل فإنها سنة نبیکم. دو و ادب یا و دعب الصالحین قبلکم، تمام افراد صالح قبل از تو، از خلقت آدم تا قیام تا همینا که خود هستی، این هم ادبشونه هم روش و سیر و سلوکشون. و ادب الصالحین قبلکم و مطرد تو دائه و مطرد تو دائه عن اجسادکم، عن اجسادکم. آفرین آفرین. و مطرد تو دائه ترد میکنه، دور میکنه درد و بیماری رو از جسماتون. خیلی جالبه، از جسماتون گفت، نگفت از جسدت که بگی جسم دارای روان و روح. میگه نه عمو، کار به روان و روحت هم نگیر، همین جسم خالیت که از وجه و بدن درست شده و بدنت از اعضا و دستگاه‌های مختلف درست شده، همینا رو باز می‌داره از درد و بیماری. این قابل توجهه. تمام پزشکی روز از غرب و شرق که پزشکی روز بر اساس علم حسی و تجربیه دیگه، درست شد مومنم؟ کار به او برش نداره. بفهم ما ذکر درمانی هم داریم. اگه گفتی چرا عمو جون؟ نفس این صلات شب درست ها، مقدمات هم که داره. قبلش رفتی دستشوی کوچیک، دستشوی بزرگ، خلال دندون کردی، مسواک کردی، مزمزه کردی، قرقره کردی، استنشاق کردی، قدم زدی، تحرک، بعد حالا اومدی داری نماز بخونی. نه مثل این مردم دبر افتاده بغل تلویزیون پرخوری کرده آخر شب، بعد دبر هم افتاده بغل تلویزیون ماهواره آلرژی، بعد همجورم نمازش قضا شده 8-9 صبح پا میشه بدو میره سر کار در مغازه شه بارم یا کارهای دیگه. اینا سریع مریض میشن مؤمنا، دنیا آخرت اینا خرابه. شک داری هر بیمارستان و درمانگاهی دوست داری برو، برای اینکه روایت تصور کنی. نگاه کن اینایی که بی نمازن بیشتر از با نمازان مریضن. من وقتی جاها رفتم چک کردم با لباس شخصی، تو دادگاه میری میری بی نمازا بیشترن از با نمازا، تیبی مارستان ها درمونگاه میری باز میری همجور. زندگیه بی نظمه، دست و پا چلفتیه، بی بهداشت، فیگور بهداشتی گرفتن ولی بهداشت واقعی رو رعایت نکردن. خب معلوم شد مؤمنا. حالا این روایتی که خوندم چند سند داره؟ 3 سند داره. علیکم السلام. 3 تا سندش بنویسید. الفقیه، کتاب من لا یحضر الفقیه، جلد 1 صفحه 472، حدیث 1363، التهذیب، تهذیب الاحکام شیخ طوسی، جلد 2 صفحه 120، حدیث 221، وسائل الشیعه، طبع آل البیت، جلد 8 صفحه 149، حدیث 10271. مؤمنا حالا بریم سر روایت بعدی. عن الامام علی علیه الصلاة والسلام قال ما اتخمتو، کتابتون که یه ذمه نوشته اون بالا اتخمتو، یه غلط عام غلط چاپونه اشتباه نمیشه. حالا ما اتخمتو، حالا چون که الفش همزه وصله کسرش حذف کن الف باشه، اینجا میشه متخمتو متخمتو، درست شد آقا؟ اون حرف حروف صوتی آ ای او حرف صدادار اولم تبدیل میشه به فتحه، درست شد؟ میشه متخمتو قطو، هرگز من امام علی علیه السلام تخمه نکردم، ترشا نکردم، پوده نکردم، سردل نکردم، سوء هاضمه نگرفتم. بله عمو، چون عاقل بالفعل و رئیس العقلا است. امام علی علیه السلام پرخوری نداره، بدخوری نداره، پفتلخوری نداره، حرفش حق راسته. متخمتو قطو، هرگز. کلمه اتخمتو در سیدی نور دو جام الاحادیث 12 مرتبه اومده. حالا روایت دیگه شم نگاه کن. فقیل له، بنابر این سندایی که حاشیه زدن مؤمنا اصلا فا نداره، چاپونه اشتباه کرده، این فاش خط بزن، یه ضربه رو فاش بکش. قیل له، گفته شد به امام علی علیه السلام و لمه، این چه علتو، به چه خاطریه که شما امام علی علیه السلام هم مثل ما بشرید، انسانید، غذا و آشامیدنی میخورید، چجور میشه حاج آقا شما تخمه و پوده نمی کنید، ترشا نمی کنید؟ قال، امام علی علیه السلام فرمود علاوه بر این که اون مسائل اصول تغذیه رعایت می شود، بهداشتی بودنش، حلال بودنش، طیب بودنش، همه اون موارد رعایت میشه، به جا مصرف میشه به مقدار لازم، اما ذکر درمانی هم من رعایت میکنم. هیچ لقمه غذایو به دهنم نبردم مگر اینکه بسم الله گفتم، بعد لقمه رو تو دهنم گذاشتم و وقتی قورتش دادم بعد از جویدن خوب قورتش دادم الحمدلله گفتم. قربون علمای صالح برم که پاشونو جاپای این معصوم گذاشتم، یکیش هم آیت الله شهید دست غیب شیرازی، ایشون هم حاجا به همین کار میکرد. شخصی میپرسه به چه خاطر شما تو خمه نمیگیری؟ ناراحتی غیر عضویه و سوء هاضمه نمیگیری؟ مال دستگاه گوارش. حضرت امام علی علیه السلام فرمود ما رفعت لقمتن الى فمی الا ذکرت اسم الله علیها الا ذکرت اسم الله علیها، مگر اینکه نام خدا رو بر اون لقمه میبردم بعد لقمه رو تو دهنم میذاشتم. حالا این چند تا سند داره مؤمنان؟ کتاب شما از سفینه البحار شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه آورده جلد 1 صفحه 25. دو تا سند، سه تا دیگه سندم اضافه کنیم. یکی مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 223 حدیث 2 خط تیره 19656 بحار جلد 63 صفحه 378 حدیث 41 و صفحه 412 دیگه شماره حدیث نداره تو اون کتاب. شد 3 تا سند دیگه هم اضافه. روایت بعدی مؤمنا عن الامام علی علیه الصلاة والسلام یا کمیلو اذا اکلت الطعام فسم بسم الذی لا یضر مع اسمه داء وفيه شفاء من كل الاسواء. ای کمیل، که دعای کمیلم به یاد دادم، کمیل ابن زیاد، هنگامی که غذا میخوری نام خدا رو بر زبان جاری کن، اسم خدای یگانه آنچنانه‌ای که هیچ ضرری به تو نمیرسه از این خوردن غذا با وجود اسم الذی، اسم خدای یگانه‌ای که بردی، با وجود اسم خدا در اول خوردنه هیچ دردی از این قضا بر تو عارض نمی شود. خودت مسبب دردی، تو بدخوری، تو پفتل خوری، تو پرخوری، تو قفلت و جهل خوردن، اصلا توجه نمی کنه به خالق، به رازق، به رب الارباب، و توجه هم نمی کنه به مخلوقینی که زحمت کشیدن از آب و خاک و نور خورشید و گردش ایام و خیلی چیزای دیگه و بعد زحمت پدر و مادر تا رسی به خودش. یک جا خالق و مخلوقین فراموش کرده، معلومه دوچار درد و بیماری میشه. حالا این روایت مؤمنا سنداش بنویسین، کتابتون یک سند آورده تو حف العقول لابن شعبت الحرانی، این از علمای قرن هفتم هجری قمریه، صفحه 171 صفحه شو بنویسین مؤمنا، صفحه 171. سند دیگه بشارت المصطفى، بشارت المصطفى صفحه 24. بشارت المصطفى مال عماد الدین طبری از علمای قرن ششمه، موضوعش هم در عقاید و فضائل معصومینه. حالا یکی از فضائل معصومین چیه؟ سیستم گوارشی سالم و مصرف صحیح اغذیه حلال طیب، درست مؤمنا، با نحوه صحیح ذکر درمانی و پیشگیری از امراض. دو تا دیگه سند، بحار جلد 63 صفحه 425 حدیث 41، بحار جلد 74 صفحه 268 و صفحه 414. روایت بعدی، عن الامام علی علیه السلام قال و من تو لمن یسمی على طعامه ان لا یشتکی منه. من امام علی ضامن میشم برای هر کسی که در اول غذا خوردنش نام خدا رو ببره، ان لا یشتکی منه، دیگه نمیاد شکوه و شکایت کنه از این غذایی که خورده، بگه آی دلم سردل کردم، پوده کردم، تخمه کردم، ترشا کردم، ریفلاکس کردم، اسید معده‌ام برگشت، این چرت و پرت‌ها نمیگه. به شرطی که قواعد قبلی هم رعایت کنه، اونا رو قبلا گفتیم. فقال له ابن الكواء، اینجا کوا نوشته اشتباه، الف ممدوده است، مشدده، کواء اضافه کن. فقال له ابن الكواء، اینو به کتاب اضافه کن، یا امیر المؤمنین، ای امام علی علیه السلام، لقد اکلت البارحه طعاما فسمیت علیه و آذانی. ابن الكواء میگه تأکیدن و تحقیقم، خوراکی خوردم من دیشب، بارحه یعنی دیشب، خوراکی خوردم دیشب غذایی رو نام خدا هم حاجقا بردم بر این غذایی که خوردم، ولی آذانی این غذا منو اذیت کرد. فقال علیه السلام، اصل حرف درسته، تو عبدالبطن شکمویی و از ایران باستان ارث بردی که غذاهای رنگارنگ میخورن و ادا اطوار مشرکین دوگان پرست رو دارن، یزدان و اهرمن، غذاهای رنگی میخورن بدون نام خدا. حالا تو مسلمونی یا از عرب و عجم؟ بسم الله گفتی، آفرین، درست گفتی، ولی چجوری غذا خوردی؟ غذاهای رنگی، مثلا 10 مدل غذا سر این سفره است، 10 مدل رو ناخونک زده، شیرجه زده خورده، فقط یه بسم الله اول گفته، اون نقطه دیگه که خوردی اذیت میکنه. درستمون پرخوری هم بده، بدخوری هم بده، حرف هم سر اینه، اگه کم هم بخوره از 10 مدل غذا هر کدوم یه قاشق بذار تو این بشقابش، کلا بشه یک بشقاب. اما چون برای یکیش بسم الله گفتی، برای اون 9 تای دیگه بسم الله که نگفتی، اونا اذیتت کرد. که آقا راست میگه، همین جوره. بعد حضرت یک گوشمالیش میده، چون دوستش داره، یک گوشمالیش میده، میگه ای لکع، توهین نیست ها، اینو مینویسم میخوام توضیح بدم. حضرت میگه ای لکع، این لکع یعنی چی؟ یعنی احمق، فوش نیستا، توهین نی. حضرت میگه عقل فعال کاربردی تو از بین بردی، فکر متمرکز خوبت رو از بین بردی. با چی؟ با غذاهای رنگی خوردن و در حال راه رفتن خوردن، مثل این ادا اطواری که تو قرن 20 و 21 مسلمانان به کپی کورکورانه از غرب و شرق انجام میدن. مثلا همجور که داره راه میره یکم آدامس میخوره، همجور داره راه میره یکم تخمه میخوره، بعضی همجور یکم راه میره یکم فستق میخوره، بادوم زمینی میخوره، تو خارجی هم مده، بادوم زمینی میخرن تو این کاغذا، یکم دیگه راه میره میره ذرت بوداده میخوره در حال راه رفتن ها،
یکم دیگه راه میره یه نون ساندویچی میخره راه میره، یکم دیگه راه میره یه آب میوه شیمیایی میخره، همجور راه میره میخوره. بله بله، نه منظورم راه رفتن قدر متیقن. دیدی آقا چی شد؟ پس هم غذاهای رنگی میخوره هم در حال راه رفتن. یادتونه قبلا گفتم از قرآن الحکم آمدی حماقت میاره؟ یادتون باشه اینه ترجمه سطحی نکن، یا معصوم فوش نداده، توهینم نکرده. اثر وضعی سوء رفتار منفی شخص در خوراکی آشامیدنی نسبت به خودش، اثر وضعی نامطلوب سوءش چیه؟ حماقت میاره. حالا اینه دوباره ترجمه میکنم، همینه تو کتاب هستم، خواستم کسی از روایت سوء استفاده نکن. فقال له ابن الكواء يا امير المؤمنين لقد اكلت البارحه طعاما فسميت عليه واذاني. فقال علي عليه السلام لعلك اكلت الوانا، شاید شما خوراکی رنگی خوردی. حضرت که میدونه عمو، با شاید میگم. فسميت على بعضها، نام خدا رو بر بعضی از این غذای رنگی بردیم. ولم تسم على بعض، اما بر بعضی های دیگه بسم الله نگفتی. حرفش ده رقم غذا خوردی یه بسم الله گفتی، تازه تو مسلمون. حالا اگر اون که باشه سنت باستان چی؟ بسم الله هم نمیگه. مثلا آشوریان باشه، زردشتیان باشه، بر پریدگان باشه، بر پریدگان یعنی شکمو که از یه بسم الله هم نمیگه. بعد حضرت میفرماید یا لکع، این بعدا معناش هم تو پرانتز نوشته، توضیحش هم دادم ها. خب این چند تا سند داره مؤمنا؟ کتاب شما به خیالم ها که از مستدرک های قدیم سجلدی های قطور از اون آدرس داده، ولی اول آخر جلش هم نگفته، صفحش هم مشکوکم. اینه یه خط روش بکش، حالا کنارش بنویس از مستدرک های جدید که 20 جلد مثلا اینا هست، وقت جلد 16 هم. مستدرک جلد 16 هم. صفحه 280 حدیث 1 خط تیره 19884 فروع کافی شیخ کلینی، جلد 6 صفحه 295 حدیث 18 کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، جلد 3 صفحه 355 حدیث 4253 وسائل الشیعه شیخ العاملی، جلد 24 صفحه 362 حدیث 30780 بحار، جلد 63 صفحه 369 حدیث 6 دعائم الاسلام، جلد 2 صفحه 118 حدیث 393 و صفحه 138 حدیث 486 محاسن برقی، جلد 2 صفحه 430 حدیث 253 و صفحه 437 حدیث 285 مکارم الاخلاق صفحه 142. اینم سندای این روایتی که خوندم، روایت درست معنا کنی توضیح بدیم، اگر نه سوء برداشت میشه و بعد توهین به ولایت میکنم. آخرین روایت و فی روایت، آخر همین روایتی که خوندم اینجوری داره، فوحک الرجلو، وقتی حضرت فرمود شاید دیشب غذای رنگی خوردی، این مرد خندید، یعنی ابن الکوا خندید. فوحک الرجلو، رجلو کیه؟ ابن الکوا. و قال
این رجل گفت، ابن الکوا گفت، صدقت یا امیر المؤمنین، راست گفتی آقا، من دیشب غذای رنگی خوردم، یه بسم الله اولش گفتم، اما برای هر غذای رنگی بسم الله نگفتم. فقال علیه السلام، طبق این روایت، فان نماز ذاکه، همانا این اذیتی که شدی، چون گفت غذا خوردم بارحه آذانی، همانا این اذیتی که شدی، ذاکه یعنی اذیتی که شدی بعد از شام خوردن دیشب تا امروز که اومدی پیش من شکایت میکنی، فان نماز ذاکه، این اذیتی که شدی از شام خوردن، لما لم تسم علیه، به خاطر چیزیه که، یعنی به خاطر خوراکای رنگیه که خوردی، لم تسم علیه، برای هر کدام از اون خوراکای رنگی نام خدا رو بر زبان جاری نکردی. دوباره حضرت اینجا طبق این روایت میگه یا لکع، یعنی چرا جاهلانه و غافلانه غذا میخوری و چرا در حال حرکت غذا میخوری که از عقل فعال کاربردی و از فکر متمرکز خوب بیفتی و دچار اختلالات گوارشی و اختلالات روانی بشی و حماقت بیاره و کارهات برخواسته از حماقت باشه؟ اصل کار ناقص انجام میدی، جوانه به کار رو هم نمیسنجی، گرچه عملت ممکنه ذاتن خوب باشه و بر باشه، اما دیگه عملت صالح نیست، چون خوب سنجیده نیست، باز هم شخص زیان میکنه. ان الانسان لفی خسر، کی زیان نمیکنه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، نمیگه عمل البر، میگه وعملوا الصالحات، عمل خوب سنجیده، حالا نجات بخش. اینم تا اینجا تموم شد. حالا مؤمنا، مطلب پوستی هم خدمتتون که میخواستم بگم، یادتونه دیروز آخر بحث گفتم پرخوری، بدخوری، پفتلخوری، بدون نام و یاد خدا عوارض متعددی بر بدن میاره، از جمله ناراحتی های پوستی مثل استیک، تک ها یا شبه زیگیل ها، مثل بخشی از دمل ها. حالا مباحث خودمون مؤمنات تو بحث پوستی، مثل بیماری پوستی مولوسکوم، زبون عامیانه میگیم برنجک پوست، میگیم برنجک پوست. به زبون های دیگه مثلا نیمه تخصصی پوست یا پزشکی عمومی میگیم نرم جوش مصری، و به قول ابو علی سینا در قانون سر جاش توضیح میدم، میگه جوش های عدسی، همین کلمه‌ای که گفتم غیر از این یکی آخر مطالب بگم، مثلا راهنمای پزشکی خانواده جلد 7 صفحه 123 به ترجمه دکتر آرش خامنه باقری، این کلمه نرم جوش مصری مثلا در کتاب راهنمای گام به گام دکتر در خانه صفحه 620 خانم دکتر نفیسه، خانم دکتر نفیسه دری صفت، یکی صبح بخوره یکی شب، خب خانم دکتر نفیسه دوری سفر این اصطلاح رو آورده. این برنجکم یکی از سوالات دکترا بود که مطرح کرده بود، بیماری برنجک اسمش یادم رفت. این جوش‌های عدسی هم که ابو علی سینا داروش هم گفته، سر جاش میگم، سندش هم میگم، حالا میخوای بنویسی بنویس سندشو، سر جاش باز میگم. قانون ابو علی سینا جلد 2 صفحه 293. حالا مؤمنا یادتون باشه این کلمه با این کلمه فرق میکنه. بحث نرم گوشتی مهبل، به قول امروزی ها واژن. و اگر در سایت های اینترنت برین مثل سایت گوگل قسمت پزشکی، اکثرا این کلمه رو میگه. این ربطی به مباحث ما نداره. خب معلوم شد مؤمنا چی میگه؟ ما اینا رو به اصطلاح فقهیمون تو بحث این که بدون طلاق عقد نکاح فسخ میشه اگر زیاد باشه، راه مسدود باشه، قرنا و فتقا این حرفا میگه. و اگر جوشای ریز گوشتی صورتی رنگ باشه، باز ربطی به مسائل پایین تنه داره، میشه نارسایی های دستگاه تناسلی. ما فعلا تی این کار نداریم. ما که بعضی از دکترها هم مطرح فرمودن، مثل دکتر داروی شیمیایی جناب آقای دکتر سید حسین هاشمی، این نرم گوشتی مهبل این در واقع سرطان خوشخیمه. تصور فهمیدی معامله چی میگن؟ خب ربطی هم به مباحث ما الان نداره. اینو تو پرانتز گفتم از باب تبصرتون، که اگر تو سایت هم رفتی با مباحث ما اشتباه نگیری. حالا دنباله مباحثه، اون مولوسکوم که گفتی هم تو دائره المعارف بود، فقط یک دونشو گفته. اما این مولوسکوم دو نوعه، هر دو نوعشو تو دو خط آقای دکتر محمد صادق رجحان در کتاب اصطلاحات پزشکی، کتاب فرهنگ پزشکی رجحان همراه با تلفظ، صفحه این دوتاشو صفحه 144 آورده. یکی مؤمنا مولوسکوم کنتاژیوزوم، یکی هم مولوسکوم فیبروزوم. تنها کتابی که دوتاش آورده اینه، بقیه هاجوا اینه یکیشه گفتن فقط. حالا تعریف این دوتا چی عمو جون؟ پس بنابر گفته یه دکتر محمد صادق رجحان در کتاب فرهنگ پزشکی رجحان همراه با تلفظ صفحه 144، مولوسکوم بر دو نوعه، مولوسکوم کنتاژیوزوم یعنی بیماری مزمن پوستی که به صورت گره‌های ریز و مدور سفت در پوست می باشد. نوع دوم مولوسکوم فیبروزوم یعنی بیماری مزمن پوستی که به صورت توده هایی از بافت فیبروز در پوست می باشد. بله، که به صورت توده هایی از بافت فیبروز در پوست می باشد. حالا مؤمنا کار به دو نوعش نداریم. تعریف بیماری مولوسکوم یا بیماری برنجک یا نرم جوش مصری پوست یا جوشای عدسی، تعریف مولوسکوم در پزشکی جدید چیه؟ تعریف بیماری پلوستی مولوسکوم، یک عفونت ویروسی است که باعث ایجاد جوش‌های براق متعددی به رنگ سفید مرواریدی میباشد و به رنگ سفید مرواریدی میشود. آفرین. بعضی ها گفتن سفید درخشان، حالا توضیح میدم. علائم این بیماری پوستی چیه؟ سه چیزه. یک، قطر جوش ها تقریبا 3-6 میلیمتر است. دو، جوش ها نرم و به رنگ سفید مرواریدی، بعضی کتابات تو پرانتز بنویس سفید درخشان، پرانتز ببن، یا به رنگ گوشت، بعضی کتابا گفته، باز پرانتز باز کن، به رنگ صورتی، پرانتز ببن. از چند مدل کتابا گفتم، همش یک چیزا. علامت سومش چیه؟ سوم گفتیم سه علامت داره بیماری مولوسکوم. سوم، جوش ها گنبدی شکل و وسط هر جوش یک تورفتگی کوچکی هست. جوش ها گنبدی شکل با یک فرو رفتگی کوچک در مرکز هر جوش می باشد. باید دانست عارضه نرم جوش مصری بدون درمان هم معمولا پس از چند هفته تا چند ماه به طور خود به خودی بهبود می‌یابد، ولی اگر جوش‌های مولوسکوم ادامه پیدا کرد و با تشخیص متخصص پوست بیان شد که باید راه‌های جدید برگزیده شود، که راه‌های جدید درمان بیماری نرم جوش مصری و مولوسکوم 7 چیز است، 7 نوع درمان. اولی کرایوتراپی، یعنی با یک تفنگای فشنگی خاصی است که نیتروژن مایع رو خود جوش زوم میشه. نیتروژن مایع خیلی زیر صفر ها، 60 درجه 70 درجه همجور برو تا 225 درجه میره زیر صفر. تصور فهمیدین؟ اینجوری جوش رو ور میدارن، یعنی اول به نقطه انجماد خیلی زیر صفر میرسنن بعد جوش رو ور میدارن. دونه دونه جوش ها رو ها به بقیه پوستا نباید بخورن، بافتا رو خراب میکنن. رو خود جوش زوم میکنیم ها با بخار نیتروژن مایع. تو پرانتز بنویس انجماد درمانی نیتروژنی،
یا با نیتروژن. دومی چیه مؤمنا؟ کورتاژ. کورتاژ کورتاژ ضایعات جلدی پوستی، مثل نعمجوش مصری. کورتاژ ضایعات به توسط وسیله‌ای به نام کورت. با کورتاژ زنان هنگام زایمان اشتباه نگیریم. اینجا کورتاژ جوش مصریه، نعمجوش مصری. سوم، داروی تزریقی در جوش ها، دونه دونه جوش ها توش دارو تزریق میکنیم با آمپول. داروی تزریقی در جوش ها به نام پودو فیلین. چهارم، داروی 5FU، 5 انگلیسی بنویس 5FU، داروی 5، این علامت اختصاری فلوراسیل. فلوراسیل، داروی 5 فلوراسیل. یادتون باشه تا اینجا تو اون کتابا بود، از اینجا به بعدش تو سایت های اینترنت پزشکی هست. تصادف فهمیدی مؤمنا؟ دیگه تو اون کتابایی که گفتم نیست. پنجم چیه مؤمنا؟ داروی TCA. ششم چیه؟ محلول های یود با غلظت بالا. شماره 7، داروی ترتینوئین. خواستم مؤمنا دهن دکترای داخل و خارج کشور رو که در این زمینه فرمایشات دارن ببندی مؤمنا، که نگن این بچه طلبا عهد بوق میگن، آثار باستانی میگن. نه، فرمایشات اینا رو ما نگاه کردیم، بیان کرد. حال میخواییم بگیم این پزشکی جدید بود، حالا میخواییم بگیم درمان به نوع گیاهی و سنتی، به نوع طب مکمل یا به نوع طب اسلامی، طب المعصومین. خب اولی که طب مکمل بود از ابو علی سینا میانیم، مثل غانه که تو فارسی میگن بارزد، یه نوع سمقه از اقسام سموق. در درمان جوش های چی گفتم عمو جان؟ عدسی. حالا ابو علی سینا در قانون ابو علی سینا جلد 2 صفحه 293 میگه قنه که بار زده، این چیه عمو جون؟ این سمقه گالبومه، سمق گال بوم که گفتم یکی از سموقه. تو فارسی جدید مؤمنا به سمق گال بوم میگن قاسنی خوشبو. خب تصور شد مؤمنا؟ خب ابو علی سینا فرمود قنه یعنی بارزد که سمق گالبومه یعنی قاسنی خوشبوه،
اگر روی نرم جوشای مصری به قول ابو علی سینا روی جوشهای عدسی بگذاری، جوشهای عدسی را قطع کند. اینم پزشکی طب مکمل یا گیاهی و سنتی. آقای دکتر مرتضی صفایی تو کتاب گلچین جامع گیاهان دارویی و عطاری ایران صفحه 560 گوید این قنه توسط باریج اسانس کاشان تولید می شود. این قنه به توسط باریج اسانس کاشان تولید می شود. همین یک کلمه از این بزرگوار گفت. بله بله بله. حالا بیایم مباحثه خودمون از باب پیشگیری و درمان به نوع طب اسلامی. شخصی که پیشگیری میخواد کنه یا میخواد درمان مولوسکومش یا نرمجوش مصریش کنه، یک، از لیف، کیسه، حوله، سنگ پای مشترک استفاده نکنه. گرچه این جوش ها غالبا در تنه و صورته و روی دست ها و ساق پا میزنه، اما گاهی کف دست و کف پا هم میزنه به طور نادر، لذا گفتیم سنگ پای مشترک هم استفاده نکن. این یه مطلب که روایات هم داریم، لیس له اشتراکو المشت و المندیل و المسواکو. مندیل یعنی حول دستمان. پیغمبر اکرم فرمود چه جای مشترک استفاده نکن. شماره دو، لباسهای خودش را روز در میان عوض کند، مخصوصا لباسهای زیر که به بدن میخوره. لباسهای زیر خودش را روز در میان عوض کن. سوم، لباسهاش نخی کامل باشه، مخصوصا لباسهای زیرش نخی کامل باشه و بالاخص سفید رنگ باشه که با کمترین آلودگی معلوم بشه و لباسشو عوض کنه. نخهای نایلونی و پلی استریل نباشه. چهارم، دانه های نرم جوش مصری و مولوسکو یا عدسی یا برنجک رو نترکانید، نه با وسیله الکی یا نه با ناخونات که بدتر میشه. این یک بیماری مصری بود، حالا با ناخونت بخارونی انواع باکتریا و زمینه بیماری های قارچی پوستی هم بشه، به اصطلاح عامیانه قوز بالا قوز، و بعد تو دستگاه گردش خونت بده از مویرگ ها دوچار انواع آلودگی های خونی بشی، به نوع بیماری های عفونی خونی یا به نوع انگل های خونی. حالا اینا بمونه، پس با ناخونت هم نخارون و دونه ها رو نتره کن، چون مؤمنا هر دونه نرم جوش مصری که به ترکه بقیه جاها هم مایه اشبریزا اونجا هم جوش میزنه، نظیر جوش های قارچی صورت که به ترکونی جای دیگه هم جوش های قارچی میزنه، و نظیر کیست هیداتید، کیست هیداتید کبد، کسایی که سبزیجات و میوه های جالیزی بخورن، وقت رو اون سبزیجات و میوه‌جات جالیزی هم گربه سانان مثل سگ، گربه، روبا، شغال، گربه وحشی، پلنگ، یوز پلنگ، رو این سبزیجات و این میوه های جالیزی روش بول و قاعد کنن. بعد شخص اینها رو برداره، نه شور قشنگ، گنزدائی نکنه. اینجا چنین سبزی یا میوه‌جاتی که بخوره چند تا بیماری میگیره، یکیش هم کیست هیداتیده که سخت‌ترین عمل جراحی در کبده. این تاول‌ها گاهی حین جراحی میتره که بقیه کبدم تاول میزن. در پوستم این همین جوره. بهتره که بقیه جاها تاول میزنه. لذا از نظر اسلامی چی گفتیم مؤمنا؟ بحث شستن میوه و سبزیجات چقدر روایات داریم؟ بحث شستن دست ها قبل از غذا بعد از غذا چقدر روایات داریم؟ بحث گند زدائی و بهداشتی مصرف کردن که بیماری های مصری نگیری و یا بیماری های ناعلاج و سخت نگیری چقدر روایات داریم؟ پس اینجا چی شد عمو جان؟ گفتیم دانه ها رو نترکانید، با ناخن هم نخارانید. بعضی با شونه خشخش میکنن یا هر شیء نکتیزی، اشتباه اینا. مطلب مؤمنا 1, 2, 3, 4, 5. مطلب پنجم، اختلال در سیستم ایمنی خود را درمان کنید. مثل بیماری های عفونی واگیر، به قول امروزی ها مثلا بیماری HIV فعال، مثلا بیماری HIV فعال یعنی ایدز فعال، درمان هم نکرده، مصری هم هست. یا بیماری هپاتیت B یعنی یرقان پیشرفته که در 5% واگیر هم هست، و همچنین کسایی که قرص های روان برگردان میخورن، اینم قابل عرض شب نشینی های مبتذل بعضی لاتلوتا کسانی که به بیماری های خاصی از جمله این 3 بیماری که در داخل و خارج کشور مطرح است سیستم دفاعی بدنشون ضعیف شده، ضریب این قسم از ناراحتی های پوستیشون یعنی مولوسکوم بالا میره. پس باید این بیماری هپاتیت بی شو و ایدزشو و همچنین ترک عادت زشتش کنه و قرصای روان برگردان نخوره. پس اینایی که گفتیم از باب پیشگیری یا کمک به درمان بیماری مولوسکومه، با بخشی از روایات شیعه و مسائل جانبی یعنی متعلقات آن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.